در این اتفاقی که باید تو موسیقی بیفته لولش بالاتر بره، ما در جایگاه بهتری قرار بگیریم.
ببین یال آقای تفرشی خودشون جزو افرادی هستن که حالا تو حوزه داوری های آثار موسیقی شرکت میکنن، کارشناسی ها حضور دارن، اما این فرمایش شما رو من فکر میکنم که از این زاویه بهش نگاه بکنیم که ما نباید منتظری کسی باشیم که ما حمایت بکنه، ما باید کارمون رو انجام بدیم. از قدیم هم گفتن از تو حرکت از خدا برکت دیگه.
خب چقدر انجام دادیم؟
ببین نه ببین یال چه جوری انجام دادیم، چند نفر شنیدن؟ من میدونم مصائب خودش رو داره، سختی های خودش رو از هزینه هاش بگیر، تولید، پیش تولید و اجرا، ولی ما نباید منتظر کسی بشینیم.
کار شاخص پر هزینه است.
کار خوب شنیده میشه. من به این معتقدم.
آقا مهدی کار شاخص پر هزینه است.
قطعاً همینطوره.
وقتی کار متفاوت بخوای انجام بدی، به هر حال تعارف که نداریم که وقتی بخوای یه ساز زهی، شنوندگان محترممون هم بدونن وقتی که یه پارت زهی میخواد برای یه کار ضبط بشه و درست بخواد ضبط بشه، حداقل 5-6 میلیون تومان فقط همون هزینه میبره.
من یه سوال اینجا از شما بکنم. یک اگه میخوای بی‌تعارف صحبت کنم.
بله.
الان اگر که یک نفر بیاد و به من مهدی وجدانی یه مبلغی رو بده که یه قطعه ضبط کن. خب؟ صدها نفر میان میگن چرا اون مبلغ ما ندی؟ ما خیلی بهتر از این ضبط می‌کردیم. و خیلی بهتر از این می‌ساخت.
یعنی یه مشکلی داریم همو قبول نداریم دیگه. آموزش داریم. هست به قول آقای بکان، پذیرش آموزش.
ما هم مشکل رو بین خودمون باید حل کنیم.
باید مشکل رو بین خودمون حل کنیم. خب به آخر برنامه رسیدیم. امیدوارم که ما رو گوش داده باشین و این برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تمام سعی ما اینه که بتونیم یه اتفاق بهتری رو در زمینه موسیقی برای شما به وجود بیاریم. امیدوارم که اتفاقات خوب رو به جلو مثبت داشته باشین و مهربون با همدیگه. خودتون شاد باشین، دیگران هم شاد کنین. ممنون مهدی وجدانی عزیز از حضور گرم و صمیمیت. خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو گوش دادید. شما رو به خدا میسپارم مهدی جان.
خدا نگهدار.
یا علی. میگن افسانه ها برای این خلق شدن که تو، من و ما به اونها گوش بدیم و خودمون رو برای لحظه ای هرچند کوتاه فراموش کنیم. افسانه ها در همه دوره‌های عمر، از کودکی تا پیری آدمی، ما رو به طرف خودشون می‌کشونن و این خصلت و ویژگی اصلی افسانه هاست. چه وقتی که کودک از مادر خودش افسانه‌ای رو می‌شنوه و به دنیای رویاها سفر می‌کنه، و چه وقتی که شهرزاد شیرین سخن لب به قصه‌گویی باز می‌کنه و افسانه و قصه‌ای رو بازگو می‌کنه. افسانه‌ای رو براتون نقل می‌کنم از مردمان سرزمین عرب، برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم عرب خوزستان به نام افسانه ابوالخیر و ابوالشر، گردآوری یوسف عزیزی بنی طرف و سلیمه فتوحی. روزی روزگاری در سرزمین عرب، دو پسر جوان به نامهای ابوالخیر و ابوالشر بودند که با هم در یک دکون نونوایی کار میکردن. کار اونها آتیش کردن و سوخت رسوندن به تنور بود. روزی از روزها ابوالشر رو کرد به ابوالخیر و گفت: هیچ میدونی توی دشتای روبرو برداشت محصول شروع شده؟ بعد اضافه کرد: من قصد دارم به جای کار کردن توی نونوایی به مزارع برم و اونجا مشغول کار بشم. اینجوری پول بیشتری عایدم میشه. ابوالخیر کمی فکر کرد و گفت: فکر خوبیه. منم با تو میام. اینجوری دیگه تنها نیستیم. و بعد قرار گذاشتن صبح زود به طرف دشت‌های روبرو حرکت بکنن. صبح زود بود که هر یک مقداری غذا و آذوقه در دو کیسه گذاشتن و به راه افتادن. اونا رفتند و رفتند و عاقبت خسته و گرسنه از حرکت ایستادند. ابوالشر و ابوالخیر پیشنهادی داد و گفت: اول غذایی رو که تو کیسه داری با هم میخوریم و غذای منم میمونه برای یه وعده دیگه، قبوله؟ ابوالخیر به راحتی پیشنهاد ابوالشر رو پذیرفت و غذای خودشو از توی کیسه‌اش بیرون آورد و با هم شروع به خوردن کردن. ساعتی بعد دوباره به راه افتادن تا اینکه دوباره خسته و گرسنه از حرکت ایستادند و در این موقع ابوالشر غذای خودشو از توی کیسه‌اش بیرون آورد و بدون اعتنا و توجه به ابوالخیر شروع به خوردن کرد. ابوالخیر منتظر موند تا ابوالشر اونو به خوردن دعوت کنه، ولی ابوالشر با ولع تمام غذاها رو می‌خورد. ابوالخیر که دید ابوالشر هیچ تعارفی بهش نمی‌کنه، جلو رفت و گفت: آهای دوست من، قرار ما تقسیم غذاهامون بود و حالا نوبت توئه که غذات رو با من تقسیم کنی، همونجوری که من غذامو با تو تقسیم کردم. ابوالشر شونه رو بالا انداخت و با دهن پر گفت: قرار؟ کدوم قرار؟ من که هیچ قراری بیاد ندارم، این غذای خودمه. و بعد ابوالخیر پرسید: مگه ندیدی من اونو از داخل کیسه خودم بیرون آوردم؟ پس مال خودمه. ابوالخیر که داشت از گرسنگی ضعف میکرد از ابوالشر خواهش کرد که لااقل یه لقمه غذا بهش بده، اما ابوالشر گوشش به این حرفا بده کار نبود که نبود و اصرار و خواهش ابوالخیر بی نتیجه بود. ابوالخیر و ابوالشر دو روز تموم به راه خودشون ادامه دادن و ابوالخیر در این دو روز حتی یه تکه نون هم نخورده بود و ابوالشر با باقی مونده غذایی که توی کیسش بود شکم خودش رو سیر کرده بود و حتی حاضر نشد یه لقمه کوچیکم به همسفر و دوست خودش یعنی ابوالخیر بده. اونا رفتن و رفتن تا به یه دوراهی رسیدن، یه راه صاف و هموار و یه راه که کمی بیراهه بود و پر از سنگ و سنگلاخ. ابوالخیر که از دست همسفر خودش سخت عصبانی بود گفت: نه، تو دلت با من نیست، پس بهتره همینجا از هم دیگه جدا بشیم. ابوالشر با خوشحالی گفت: فکر خوبیه، خیلی عالیه، و فوری پیش دستی کرد و گفت: باشه باشه، من از این راه صاف و هموار میرم، تو هم از این بیراهه برو. و بعد بدون خداحافظی راه صاف و هموار رو در پیش گرفت و پیش رفت. ابوالخیر هم با عصبانیت و ناراحتی راه پر از سنگ و سنگلاخ رو در پیش گرفت و مسافتی رو که طی کرد تصادفاً مسیری رو دید که در یه سراشیبی از بین تپه‌های بلند و کوتاهی می‌گذشت. ابوالخیر با قدم‌های کند و لرزان جلو رفت. ضعف و گرسنگی آزارش می‌داد، ولی چاره‌ای جز پیش رفتن نداشت. خلاصه رفت و رفت و یهو به باغ بزرگ انجیری رسید که در دامنه سبز کوه بلندی قرار داشت. باغ پر بود از انجیرهای درشت و رسیده. ابوالخیر با خوشحالی قدماشو تند و تند کرد و به اولین درخت انجیری که رسید انجیری چید و در دهن گذاشت و با خودش گفت: بهتره تا میتونم از این انجیرهای خوشمزه بخورم و یه مقداریم توی کیسم بذارم. خلاصه ابوالخیر شکم خودشو با انجیرهای رسیده که باغ پر کرد و بعد زیر یکی از درخت‌ها دراز کشید تا کمی خستگی در کنه. هنوز خستگی از تنش به در نرفته بود که دوتا کبوتر سفید به آرومی روی شاخه درخت انجیر نشستن. یکی از کبوترها به کبوتر دیگه گفت: میدونی کفاشی که در خارج از شهر دکون داره تمام روز جون میکنه ولی نمیدونه سه کوزه طلا زیر قالب کفش دوزیش پنهونه و اون خبر نداره؟ کبوتر دیگه بغبغو کنان گفت: تو چی؟ هیچ میدونی مردم شهر برای هر لیوان آبی که میخورن پول زیادی میپردازن ولی نمیدونن که اگه زیر دروازه شهرشون رو حفر کنن به اندازه سیلاب صاحب آب میشن؟ کبوترا این حرفا رو گفتن و بغبغو کنان پر کشیدن و تو آسمون آبی به پرواز در اومدن. ابوالخیر وقتی این حرفا رو شنید از جا بلند شد و با خودش گفت: اگه خدا بخواد اول باید برم سراغ اون مرد کفاش و ببینم حرفای این کبوترها حقیقت داره یا نه. ابوالخیر کیسه پر از انجیرش رو برداشت و از دامنه کوه دور شد. آفتاب در نیمه آسمون بود که ابوالخیر به دکون مرد کفاش رسید. مرد کفاش که جسه ریز داشت مشغول دوختن لنگ کفشی بود. ابوالخیر جلو رفت و بعد از سلام و احوال پرسی کفش خودش از پا در آورد و به مرد کفاش داد و گفت: برای وصل کردن این کفش چقدر دستمزد میگیری؟ مرد کفاش دست از دوختن کشید و لنگ کفش ابوالخیر رو برانداز کرد و با صدای ضعیفی گفت: یه درهم. ابوالخیر بلا فاصله یه درهم به مرد کفاش داد و مرد کفاش به وصل کردن کفش ابوالخیر مشغول شد. چند دقیقه بعد کفش تعمیر شده آماده شد و ابوالخیر از مرد کفاش فاصله گرفت. اما همین که یه کمی از دکون کفاش دور شد ایستاد و کفش خودش رو از پا بیرون آورد و وصله اونو پاره کرد و در گوشه‌ای منتظر غروب آفتاب شد. ساعتی بعد آفتاب غروب کرد و رگه‌های سیاهی تو آسمون ظاهر شد. ابوالخیر دوباره به نزد مرد کفاش برگشت و گفت: ای مرد کفاش، این کفشو خوب تعمیر نکردی. من به جای یه درهم به تو 2 درهم میدم، ولی خواهش میکنم این بار با دقت بیشتری کفشم رو تعمیر کنی. و بعد کفش رو از پشت در آورد و به مرد کفاش داد. مرد کفاش با انگشتان استخوانیش تموم سطح کفش رو برانداز کرد و بدون اینکه کلامی به زبون بیاره شروع به تعمیر کفش کرد. حالا دیگه هوا کاملا تاریک شده بود. ابوالخیر با لحن آرومی به مرد کفاش گفت: ای مرد، من تو این شهر غریبم و جایی برای خوابیدن ندارم. اگه اجازه میدی امشب توی دکون شما به سر ببرم و فردا اول وقت از اینجا برم. مرد کفاش چیزی نگفت، انگار صدای ابوالخیر رو نشیده بود. ابوالخیر این بار با لحن آرومتری گفت: مطمئن باش به چرمها و وسایلت دست نمیزنم، فقط یه امشب رو به من پناه بده. مرد کفاش پذیرفت و کم کم بساطش رو تو گوشه جمع کرد و دکون رو به روی ابوالخیر بست و خودش به طرف خونش براه افتاد. ابوالخیر همین که تنها شد زمین زیر قالب کفش‌دوزی رو حفر کرد و دید بله درسته، 3 کوزه پر از سکه‌های طلا اونجاست. ولی از اونجایی که ذات پاک و نیکویی داشت به خودش اجازه نداد که به کوزه‌های طلا دست درازی کنه، چرا که اونا رو متعلق به مرد کفاش میدونست. بنابراین تا صبح که مرد کفاش برای باز کردن دکونش اومد صبر کرد. صبح زود مرد کفاش به سراغ ابوالخیر اومد و به ساعت کارش رو پن کرد. ابوالخیر رو کرد به مرد کفاش و گفت: ای مرد، هیچ میدونی تو از ثروتمندترین مردان این شهری؟ مرد کفاش پوزخندی زد و در حالی که مشغول کوبیدن میخی به لنگه سیاه کفشی بود گفت: عجب، پس من ثروتمندم و خودم خبر ندارم. شوخی خوشایندیه. ابوالخیر به تندی گفت: نه 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 نه، من شوخی نمی کنم. تو ثروت زیادی داری و خودت از اون خبر نداری. مرد کفاش با تعجب و ناباوری نگاهی به ابوالخیر انداخت و گفت: ثروت زیاد؟ من؟ ابوالخیر سری به علامت تصدیق تکون داد و گفت: بله بله تو. اگه باور نداری بیا تا ثروتت رو نشونت بدم. ابوالخیر بعد 3 کوزه پر از سکه‌های طلا رو از زیر قالب کفش‌دوزی بیرون کشید. مرد کفاش به محض دیدن کوزه‌های طلا از حال رفت و نقش بر زمین شد و وقتی به هوش اومد ابوالخیر کاسه آبی بهش داد، ولی مرد کفاش هنوز شگفت زده بود و باور نمی‌کرد که تو این سالا این کوزه‌های طلا در دکونش پنهون بوده و اون و خانواده‌اش روزهای زیادی رو در فقر و نداری گذرونده بودن. یکم که گذشت مرد کفاش رو کرد به ابوالخیر و گفت: تو هم در این ثروت شریکی جوون، من حالم خوبه؟ ابوالخیر خنده کوتاهی کرد و گفت: ولی این گنج مال توه، میبینی که توی دکون تو پیدا شده. اما مرد کفاش باز هم ابوالخیر رو در این گنج شریک دونست و از اون خواست که مقداری از این گنج رو برای خودش برداره. سرانجام بعد از اصرار زیاد ابوالخیر گفت: باش، پس بذار خدا شاهد من و تو باشه، من فقط چند دون از این سکه رو برمیدارم تا منو به شهر خودم برسونه. و بعد چند سکه برداشت و از مرد کفاش تشکر کرد و به طرف شهر براه افتاد. Thank you. ابوالخیر بعد از مسافتی که طی کرد به شهر رسید و چون تشنه بود به قهوه خونه وارد شد تا آبی بنوشه. قهوه خونه چندان شلوغ نبود و چند نفری در حال گپ زدن بودن. ابوالخیر به صاحب قهوه خونه که مردی با سبیلای آویزون و چشمهای سیاه درشت بود گفت: من چند لیوان آب میخوام، خیلی تشنم. همه ی نگاه ها به طرف ابوالخیر کشیده شد. صاحب قهوه خونه پوزخندی زد و گفت:
چند لیوان آب؟ کدوم آب؟ مگه نمیدونی این شهر در بیابی به سر میبره و یه جرعه آب حکم طلا رو داره؟
ابوالخیر که از تشنگی زبونش خوش شده بود گفت: فقط یه جرعه آب بدید، دارم از تشنگی هلاک میشم. و بعد هم اضافه کرد و گفت: اگه به من آب بدید، قول میدم اونقدر براتون آب پیدا کنم که این شهر پر از آب بشه. باز هم همه نگاه ها به طرف ابوالخیر کشیده شد و کسی از بین اونها فوراً این خبر رو به گوش سلطان شهر رسوند. سلطان هم دستور داد که ابوالخیر رو به قصر احضار کنند و چند لحظه بعد ابوالخیر در قصر سلطان و در مقابلش ایستاده بود. سلطان که ریز نقش بود و شنل بلندی بر تن داشت رو کرد به ابوالخیر و گفت: شنیدم که ادعا کردی میتونی این شهر رو پر از آب کنی، درسته؟ ابوالخیر تعظیم میکرد و گفت: بله قربان، درست به عرضتون رسوندم. سلطان در حالی که شنل بلندش رو بالا میکشید گفت: اگه بتونی این ادعای خودت رو ثابت کنی و شهر رو از بی آبی نجات بدی، من تو رو از همه چیز بی نیاز میکنم. بعد جلو اومد و با صدای آهسته گفت: خب چی میگی؟ میتونی ادعات رو ثابت کنی یا دستور بدم جمجمت رو بالای دروازه شهر آویزون کنم؟ ها؟ ابوالخیر لبخندی زد و گفت: البته که میتونم، من فقط به چند مرد نیرومند و تعدادی بیل و کلنگ نیاز دارم، همین. سلطان با تعجب پرسید: برای چه کاری؟ ابوالخیر پاسخ داد: قربان، برای حفاری، باید زودتر حفاری رو شروع کنیم. سلطان هم دستور داد چند مرد نیرومند و تعدادی بیل و کلنگ در اختیار ابوالخیر گذاشتن و ابوالخیر به طرف زمین نزدیک دروازه شهر، یعنی همون جایی که کبوترها گفته بودند آب جریان داره، حرکت کرد و دستور داد گودالی رو کندن و یه دفعه آب مثل سیلاب جریان پیدا کرد و شهر از بی‌آبی نجات پیدا کرد. سلطان به نزد ابوالخیر اومد و ازش تشکر کرد و ازش پرسید: جوون، تو تونستی ادعای خودتو ثابت کنی، حالا بگو ببینم به چه چیزی نیاز داری تا دستور بدم فوراً برای تو آماده کنن. ابوالخیر با خوشحالی گفت: قربان، من فقط یه دکون نونوایی میخوام که به نام من ساخته بشه تا هر گرسنه‌ای رو سیر کنه، اونم مجانی مجانی. سلطان خنده ای کرد و دستور داد یه تنور نونوایی خوب به نام ابوالخیر ساختن. مردم فقیر و گرسنه از همه جای مملکت به این نونوایی می اومدن و به طور رایگان و مجانی نون می خوردن. بشنوید از ابوالشر، همسفر ابوالخیر. ابوالشر وقتی از ابوالخیر جدا شد به مزرعه رفت و در اونجا مشغول کار شد و تمام پولی رو که به دست آورده بود یه جا خرج کرد و مجبور شد برای هر لقمه نون سرگردون دستش رو به طرف این و اون دراز کنه، تا اینکه روزی مردی بهش گفت: تو که اینقدر نداری و محتاج این و اونی، بهتره به شهر بری، اونجا نونوایی وجود داره که نونش مجانیه و تو هرچی دلت بخواد میتونی نون گرم و تازه بخوری. ابوالشر که این حرفو شنید با خوشحالی به طرف شهر به راه افتاد و وقتی به نونوایی رسید دید که بله، همسفر قدیمی خودش ابوالخیر اونجا نشسته. وجود ابوالشر پر از حسادت شد و با خودش گفت این ابوالخیر چجوری صاحب این نونوایی شده؟ اون که چیزی نداشت. بهتره برم و از خودش بپرسم. بعد با قدم‌های شتاب زده به ابوالخیر نزدیک شد، ازش پرسید تو چجوری صاحب این نونوایی شدی؟ تو که آه تو بساط نداشتی؟ ابوالخیر پاسخ داد من هرچی دارم از خدا دارم. و بعد تمام ماجراهایی رو که براش پیش اومده بود برای ابوالشر بازگو کرد. ابوالشر که دچار طمع شده بود فوراً از ابوالخیر جدا شد و یک راست خودشو به باغ انجیر دامنه کوه رسوند، ولی دید که درخت‌های انجیر خشک و بی‌ثمرن و دوتا دیو هم نشستن و در حال گفتگو با هم دیگن. ابوالشر که ترسیده بود پشت درختی پنهان شد و به گفتگوی دیوها گوش داد. دیو اولی گفت
من وقتی داشتم راجع به کوزه های طلا تو دکون مرد کفاش صحبت می کردم حتما کسی شنیده، اگر نه چطوری کفاش سه کوزه طلا رو پیدا کرده؟
دیو دوم گفت
منم وقتی داشتم راجع به سیلابی که تو زمین نزدیک دروازه شهر وجود داشته صحبت می کردم کسی باید شریده باشه، اگر نه چطوری مردم شهر از بیابی نجات پیدا کردن؟
ابوالشر که این حرفا رو شنید از اونجایی که ذات بدی داشت و از ابوالخیر هم کینه و حسادت به دل داشت با ترس و لرز جلو رفت و به دوتا دیو گفت من میدونم چه کسی حرفای شما رو شنیده، اون ابوالخیره. دیوا نگاهی به ابوالشر انداختن و ازش پرسیدن
اسم تو چیه؟
ابوالشر گفت من ابوالشرم. دیوا نگاهی به هم دیگه انداختن و به ابوالشر نزدیک شدن و گفتن
هر کدوم از شما دوتا باید طبق اسمتون پاداش بگیرین.
و بعد با یه جست تون به طرف ابوالشر هجوم بردن و اونو تیکه تیکه کردن و تو چایی که در اون حوالی بود انداختن و به این ترتیب ابوالشر که وجودش سرشار از شر و بدجنسی بود به سزای اعمالش رسید. افسانه ابوالخیر و ابوالشر رو از مردمان عرب خوزستان براتون نقل کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشید. افسانه ها به عنوان بخشی مهم از ادبیات شفاهی ان که سینه به سینه از گذشته های دور تا به امروز نقل شدن و در گذر زمان به شکل یکی از عناصر هویت قومی و فرهنگی ما در اومدن. شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح‌پور، اجرا مهران دوستی، صدابردار مهدی حدادی و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده.